بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، صفحه 43، سطر اول. و انها اما ان تکون عدیمت الذوق او تکون اشرف اشراقا من القمر فترى بالقياس الیه فی حال ازاعته مظلمتا غیر مزیعه. بله اشراق اشرفن گفتیم، اشراق از افه اشراقن ولی از افه اشراقن مدردن بر. بله. آخرین احتمالی که از احتمالات مذکور در مورد لکه قمر گفته بودیم این بود که اجسامی سماوی نزدیک قمرند و اینها با حرکت قمر چنان حرکت میکنند که وضعشون با قمر ثابت میمونه، لذا سایه‌شون روی قمر همیشه در یک مقطع در یک قطعه دیده میشود. این احتمال رو ابن سینا میپذیره. بعد شرط میکنه در این اجسام که کوچکند و به تنهایی دیده نمیشند، اما وقتی مجموعه میشند شکلی که براشون مستمع میشه، شکلی که از اجتماعشون حاصل میشه، سایه میندازه بر روی قمر و اون قسمت از قمر تاریک دیده میشه. اینا رو دیروز گفته بودیم. در آخر جلسه دیروز گفته شد چه عیب داره که این جسم سماوی یه دونه باشه، نه اجسام ریز، بلکه یه دونه جسم متصل. و همون یه جسم متصل این دو شرط رو داشته باشه: شرط اول این که نزدیک قمر باشه، شرط دوم این که با حرکتش وضعش رو با قمر ثابت نگه داره. دیگه شرط سوم رو نیاریم که این اجسام ریز باشند و تک تک دیده نشند بلکه مجموعشون دیده بشه. به جای شرط سوم بگیم این جسم یک جسم واحد متصل باشه. این چه عیبی داره اینو بگیم؟ جوابش، جواب این سوال شاید در ذیل همین مطلب بیاد، یعنی در همین عبارتی که امروز خوندم. جسم اگر درشت باشه یا ریز باشه فرق نمیکنه، یکی از دو حالت رو داره: یا شفافه و در این صورت نور اصلا منعکس نمیکنه و تاریک دیده میشه، سایه هم نمیتونه تولید کنه چون نور ازش نفوذ میکنه. چون نور نفوذ میکنه نمیتونه سایه تولید کنه، ولی خودش تاریکه. وقت نور ازش رد میشه به ماه برخورد میکنه و منعکس میشه. همه ماه باید یک نواخت دیده بشه. اگر این جسم متصل یک پارچه‌ای که کنار ماه قرار گرفته و با ماه حرکت میکنه این جسم شفاف باشه، نور خورشید از این جسم عبور میکنه، به ماه برخورد میکنه و ماه هم مثل بقیه جاها اینجا روشن میشه. هیچ سیاهی تو ماه دیگه دیده نمیشه، در حالی که ما سیاهی میبینیم. پس این جسمی که فرض کردید یک پارچه است و در کنار ماه، این نمیتونه شفاف باشه. حالت دوم اینه که ملون باشه و صیقلی. در این صورت نور رو منعکس میکنه. حالا اون قسمت از ماه نتونه منعکس کنه، این منعکس میکنه و چون نزدیک ماه جدای از ماه دیده نمیشه، بنابراین کل ماه با نور واحد دیده میشه، اختلاف نور درش نیست. یه حالت دیگه ممکنه، تا اینجا روشنه مطلب. یه حالت دیگه ممکنه که این جسم نتونه مثل ماه نور منعکس کنه، کمتر از ماه نور داشته باشه، همونطور که الان دیده میشه. جسم شفاف نیست که منعکس نکنه، جسم ملونه. نورشو کمتر افاضه میکنه. یا اصلا نور افاضه نمیکنه. این دوتا حالت هم هست که جسم ملون باشه، صیقلی نباشه و نور رو منعکس نکنه، یا نور رو منعکس کنه کم رنگ‌تر. اگه بخواد جسم غیر صیقلی باشه و نور رو اصلا منعکس نکنه، باید اون قسمت از ما کاملا تاریک دیده بشه، در حالی که تاریک تاریک نیست، یه ذره روشنی داره. پس اون قسم دوم رو فرض کنیم که بگیم مثلا جسمی که نور رو کم منعکس میکنه. و سوال میشه که علت کم منعکس کردنش چیه؟ گاهی همون تفرقی که خود ابن سینا میگه، چون لابلاش فضاییست که نور رو منعکس نمیکنه و سایه وجود میگیره. یا نه بگیم مثلا خود این جسم یک متصلیست که نور کم منعکس میکنه. خب اگه اینطور باشه از جسم سماویت دیگه نیست، اونجا هم که تاریک باشه اونم همینطور از جسم سماویت نیست. سماویات همشون دارن نور رو منعکس میکنند، قرار شد اینم جسم سماوی باشه، پس باید از همون جنس باشه، از همون سنخ باشه، نمیشه تفاوت گذاشت بین این و بقیه سماویات. همونطور که بقیه سماویات منعکس میکنه، این هم منعکس میکنه. پس حالت سوم نداره. این یا باید شفاف باشه یا باید نور منعکس کنه. اگه شفاف بود نور نفوذ میکنه، ماه منعکس میکنه نورو. اگه شفاف نبود خودش منعکس میکنه. و در هر دو حال ما تمام ماه رو نورانی میبینیم، هیچ قسمتش دیگه تاریک نمیشه. فقط راهش همینه که بگیم اجسام ریزند، منعکس میکنند، اما چون از هم فاصله دارند انعکاسشون تام نیست و اون نوری که از خود ماه به چشم میخوره به اینها نمی... از طریق اینها به چشم نمیخوره. رنگش یعنی چی؟ اولا رنگ در قدیم خیلی مطرح نبوده، ثانیان حال مفض مطرح باشه. ستاره ها و سیاره ها رو سه رنگ بیشتر ندارند. ستاره بعضی ها سرخه مثل مریخ، بعضی ها سفیدند و بعضی آبی هند. غیر از این ما دیگه نداریم، رنگ چهارمی نداریم. الان اون رنگی که الان در قمر دیده میشه هیچ کدوم از این ستا نیست، رنگ سیاست. پس نمیشه با اختلاف رنگ توضیح شد. اگر اختلاف رنگ بشه باید اون قسمت از ما سرخ دیده بشه یا آبی دیده بشه، سفیدم که بقیه ما سفیده. رنگ چهارم نداریم از خودم در بیاریم.
نه دعایی میگه وقتی الان اون زمان نگاه کردن رنگا رو فهمیدن سفید و سرخ و آبیه.
خب
اینم نگاه میکردن اینم یه رنگ چهارم.
سیاست دیگه. سیاه یعنی چی؟ یعنی رنگ؟ یعنی منعکس نمی کنه. سیاه یعنی منعکس نمی کنه. ما هم داریم همین بحث میکنیم. این اگر رنگی باشه یا سرخ رو منعکس میکنه یا آبی رو یا سفید رو، این سیاست. سیاه که انعکاسی نیست.
سیاه نیست، خاکستری رنگه.
خاکستری هم باشه انعکاس نور اینطوری نیست، در سماویت این نیست.
چه اشکال داره که تیره‌ای باشد که سیلالیه به خاطر سیلالی بوده بخشی از اون رو منعکس بکنه؟ چون تیره هست، حالا تیره‌هاش هم
با تمام
چیزی که ما
تو با می‌بینیم. ببینید یه وقت میخوام به خودمون رنگ درست کنیم، میگیم این رنگش اینطوریه، تو همه فلکیات همه سه رنگ دارن، این یکی رنگ دیگه داره. خب این رنگ دیگه سیاه نمیتونه باشه، این الان سیاست. سیاه که انعکاس نیست، انعکاس نور بالاخره با یه رنگیه، با سیاهی که نیست.
اون تیکا سیاه باشه شده خاکستری باشه.
الان که سیاست خاکستری که نیست، اون قسمت سیاه دیده میشه. سیاه هم که انعکاس نیست. و چطور شما میتونید بگید انعکاس رنگه؟ انعکاسیست که رنگیه، انعکاس نور منتها رنگیه. اینو دارید میگید دیگه. نداریم آخه اینجوری، ما سه جور رنگ بیشتر نداریم تو کباکیب.
ما میگه همونطور که فرش داره از فاصله دور دیگه دیواری قرار داشته باشه، میشه سیاه باشه، نوری به این بتابونیم، ما اینو بالاخره می‌بینیم، ولی فاصله خیلی زیاده مونده باشه. اینجا الان این همینه، مثلا این جت کاملا شبیه همین حالتی هستش که ما داریم می‌بینیم با تمام فرو رفتگی‌ها و
خب اون دراست، اون چون شرط دوم ما بود که گفتیم این جسم با ماه وضع یکسان داشته باشه، این متعرضش نشید. اون شرط دوم ما بود. الان شما انعکاس نور چطوری توجیه میکنید؟
چه شده اگر نور بخوره به یه جسم تیره شفافی به منعکس بشه؟ قانون داری میبینیم
اولا؟ جسم تیره شفاف
صاف مثلا
سیغلی. بله سیغلی، جسم تیره سیغلی نور رو منعکس میکنه، همه افلاک هم منعکس میکنه. ولی این چرا تاریک دیده میشه؟ که نور منعکس نمیکنه. شما دارید فرض میکنید داری نور منعکس میکنه. تیره که میتونه منعکس کنه، تیره مگه نمیتونه منعکس کنه؟ مگه باید سنگ تیره روشن باشه تا بتونه منعکس
کنه؟
اینا بحثای دیگه است. ما الان فرض میکنیم، شما میگید ممکنه همین جسم فرو رفتگی برآمدگی داشته باشه. خب ما هم داریم همینو میگیم تیکه تیکه است. حالا تیکه تیکه است یعنی تیکه تیکه یه مثلا به این صورت که شما میگید یا به این صورت که ما میگیم، اون صورت شما روشون نمیگه، ولی وقتی تیکه تیکه باشه یعنی گودی داشته باشه، بلندی داشته باشه، اون بلندیاش نور رو منعکس میکنه و گودی ها نمیتونن نور رو منعکس کنن، چون نور منعکس میشه به دیوارهاشون و به چشم ما نمیرسه. همونطور که در خود ما در چاله های خود ما میگفتیم خب حالا ایشون داره اینطوری فرض میکنه تیکه تیکه باشه، شما دارید اونطوری فرض میکنه،
یعنی میخوام
میشه فرض چه عیبی نداره شما اینطوری فرض کنید. وقتی جسمی ما در بیرون داریم فرض میکنیم که سایهش میفته رو ما، حالا شما اونطوری فرضشون، ما میگیم صاف و صوف، شما میگید کچکوله. حالا ایناش که ما نمیدونیم، ما نمیدونیم صاف یا کچه، کجه. ما فقط میگیم تیکه تیکه باشه که بتونیم توضیح بدیم و توضیح کنیم کمرنگ بودنشون رو. حالا شما کمرنگ بودنشون از یه نوع دیگه توضیح کنید، از این طریق که مثلا یک پسته بلند روزه ما که نفیش نکردیم.
شما دیگه شرط گذاشت این که عبادت بوده باشد از قیام اجسام من جوهر اجسام اسلامی. ما فقط یک سن نکفیش مثلا قیام جسم من جوهر.
خب اینه من توضیح دادم دیگه، این توضیح دادم الان که چرا نگفت جسم. مگه بگه جسمی که به قول شما یه پستی و بلندی داشته باشه مثل تیکه تیکه شدن باشه. شما دارید میگید یه جسم تیکه تیکه نشده، بلکه متصله، منتها از نظر گودی و پستی مثل اینی که تیکه تیکه شده. ایشون هم همینه داره میگه، منتها ایشون میگه جدا جدا، اما نه یه جسم کامل. و یه جسم کامل هم باشه یه محضور دیگه هم داره، و اون محضور اینه که باز خودش فلک میخواد. اینا اجسام فلکی رو اگر کوکب باشند با فلک متحرک میگیدن. دوباره ما برای این بعد یه فلک درست کنیم، وقت فلکش اگه بخواد درست بشه نمیتونه عین ماه عمل کنه، یه چیزایی باید باشه که تابع ماه بگیرنش. اون جسم یک پارچه که تابع ماه نمیشه، خودش مستقل میشه. خب ببینید شما میگین چرا نشه، یعنی اون بدون فلک عمل کنه یا با فلک عمل کنه؟ اجسام ریز میتونن تابع قمر باشند، اجسام ریز میتونن تابع قمر باشند. جسم بزرگ اونم این مقدار که بتونه قطعه بزرگی از قمر رو تاریک کنه، این جسم خودش فلک میخواد. آخه تو سماویات اینا قائل به فلک نیستن، قائل به غیر فلک نیستن، حرکت رو به نحو دیگری غیر از فلک توجیه نمی کنه. نه فلکی اجسام ریز حرکت نمیده، عرض کردم اجسام ریز تابع قمرن، ولی یک جسم بزرگ باشه این که تابع قمر نمیشه. آخه جاذبه اون زمان اینجا به این صورت که مثلا نبوده، جاذبه به این صورت که قمر بتونست جسم به این بزرگی رو جذب کنه. اگه میخواست جذب کنه که اون وسط معلقش نمیشد، میباید به خودش میچسبوند. این الان اون وسط معلقه، پس معلوم میشه جاذبه قمر روش تاثیر نکرده، اصلا جاذبه رو مطرح نمی کنیم. اینجا میگیم تابع قمر حرکت میکنه، اگه بزرگ باشه تابع قمر حرکت نمی کنه، فلک میخواد. فلکش هم اگر باشه مستقله، فلک قمر نیست، چون فلک قمر یه دونه کوکب میچرخونه نه دوزاره. وقت تازه این میشد یه کوکب دیگه، باید مثلا میگفتیم ما چند تا کوکب داریم، یه فلک هم برش درست میکنیم میشه کوکب دیگه. اما اگر این اجسام ریز بگیریم مشکلی نداریم. ممکنه هم از شما بگید ما ریز نمیگیریم، ما درش میگیریم، منتها یه دونه جسم قرارش میگیریم، منتها پستی بلندی بهش میگیریم. عرض میکنم اینم میشه. شما این کمی نور رو توجیه کنید، حالا کمی نور رو با پراکندگی این اجسام یا با یک پارچگی ولی برجستگی و طولفتگی داشتنش، به هر صورت این مقدار کمی نور با توجیه بشه، توجیهش به هر صورت دلتون میخواد. ایشون به این نحوه توجیه کرده. صفحه 43 هست، این سطر اول. و انها، این انها چهارمین وصفیست که برای این اجسام میاره. وصف اول این بود که نزدیک قمرند، وصف دومی بود که با حرکتشون وضعشون رو با قمر حفظ میکنن، وصف سوم این بود که صغیرند و به تنهایی دیده نمیشن ولی مجموعهشون شکلی تولید میکنه و دیده میشه. حالا وصف چهارم رو میخوام بگیم. و انها، یعنی این اجسام یا عدیمت و زوعند لذا تاریخ دیده میشند، یا اشراقشون از قمر کمتره. خب عدیمت و زو باشه باید کاملا سیاه دیده بشه، در حالی که سیاه دیده نمیشه کامل، یه ذره نور داره. اونجا که عدیم و ذوب باشه اون یه ذره نور رو باید به همون صورت که عرض کردم توجیه کنیم که نور از اطراف میپاشه رو اون قسمت و چون نور انعکاسی نیست لذا کامل دیده نمیشه، بلکه نور پاشیده شده است. نور پاشیده شده خیلی روشن نیست، ولی اگر نور انعکاسی بود کاملا روشن بود. این عدیم و ذوبه، هیچ انعکاسی نداره، پس باید کاملا سیاه دیده بشه، ولی چون یه ذره نور از اطراف روش میپاشه اون مقدار سیاه دیده نمیشه. یا از اول اینطور بگیم، مثلا نوری پاشیده حساب نکنیم، از اول بگیم او تکون اشرف اشراق از افع اشراقن، اشراق این اجسام کم تره. فترا بالقیاس الیه مظلمتن، این مظلمتن مفعول دوم تراست. مفعول اول نایب فاعل شده، ضمیری است که برمیگرده به این اجسام. فترا این اجسام سماویه بالقیاس الیه، یعنی بالقیاس الی القمر، مظلمتن غیر مضیئتن، اما ترا فی حال اضاءت القمر، قمر یه وقتی این قسمتش پشت به خورشیده و نور نمیگیره، اون وقت طرف سیاهش طرف ماست. یعنی اشتباه گفتم، همین طرفش تاریکه و کلش به طرف ماست، اون طرف قمر نور میگیره که اون طرف پیش ما حاضر نیست، این طرف تاریکه. خب اگه تاریکه همه جای قمر تاریکه، یا هم فرض کنید ربع قمر تاریکه، اون ربع هم توش این سیاهی هست، اونم تاریکه. ولی در وقتی قمر مضیئه، اضاءه داره، مثلا فرض کنید حالت بدره، همه جاش روشنه، این قسمت تاریک دیده میشه به خاطر همون اجسام. فترا اون اجسام بالقیاس به این قمر در حال اضاءه قمر، در وقتی که قمر تاریکی که هیچی، همه جاشه تاریک دیده میشه، نه فقط این قسمتش، همه جاش تاریک دیده میشه. اما در وقتی که قمر در حال اضاءه است، این اجسام نسبت به قمر مظلم دیده میشند، غیر مضیء دیده میشند، نسبت به قمر غیر مضیء دیده میشند، ولی یه ضوء کمی دارند. ولی وقتی مقایسهشون میکنیم با ضوء بقیه قسمت‌های قمر، میبینیم غیر مضیء هستند و مظلمند. خب این تموم شد این فرض. این فرض رو ابن سینا قبول داره، ملاحظه میکنید ردش نکرده، تمام فرضهایی که قبلا مطرح کرده بود همه رو رد کرده بود، این فرض رو رد نکرد، پس معلوم میشه قبول داره. یه احتمال دیگری رو هم نقل میکنه. احتمالات گذشته ما در دو تا احتمال جمع میشدند، یعنی دو احتمال جامع داشتیم، هر کدومی جامعه ها رو منشعب میکردیم به احتمالاتی، پس همه اون احتمالات در دو تا جامعه جمع میشن، در دو احتمال وسیع جمع میشن. یک احتمال این بود که این سیاهی مربوط به جسم قمر باشه، یک احتمال این بود که مربوط به جسم بیرونی باشد که سایه انداخته یا شبح فرستاده، که اینا خوندیم همه رو. حالا یه احتمالیست از اون احتمالات قبلی بیرونه، نه داخل این سیاهی نه مربوط هست به جسم داخل در جوهر قمر و نه مربوط هست به جسمی که با قمر فاصله داشته باشه، چون ما اقسامی که قبلا مطرح شدیم اینطور بود، یا مربوط بودن به جسم قمر یا مربوط بودن به چیزی که با قمر فاصله داره. حالا این میخواد، این شخصی که الان احتمالشو میخوام نقل کنیم، میخواد اینطور توجیه کنه، جسمی به قمر چسبیده، نه داخل در جوهر قمره و نه با قمر فاصله داره. این توجیهی است غیر از اون توجیهات قبلی، لذا میبینید ابن سینا جداش کرده، چون تو هیچ کدوم از اون دو جامعه داخل نبود. اول دوتا فرض جمعی ذکر کرد، بعد این دوتا فرض منشعب کرد به شعبی. این الان احتمالی که الان میخوام بحث کنیم، این در هیچ کدوم از اون دوتا جامعه داخل نبود، لذا میبینید جدا مطرحش کرده. میگه جسمی به قمر بچسبه و اون جسم باعث تاریک شدن قمر بشه. بعد جسم هم تعیین کرده جسم عبارت باشه از آتش، آخرین کره از کره عناصر آتشه و این به قمر چسبیده. یعنی بعد از اینکه کره آتش تمام میشه فلک قمر شروع میشه. بنابراین این آتش به قمر چسبیده، این قسمت از آتش به قمر متصل شده و اونجا رو تاریک کرده. تا اینجا معلومه دیگه که چی داره میگه. بعد ازش سوال میکنی، آتش شفافه، آتش شفافه، الان کره آتش که در بالا سر ما هست دیده نمیشه، ما با قرینه ثابت کردیم، با دلائلی ثابت کردیم که آتش اون بالا هست. دلائلمونم مورد پذیرش همه نبوده، شیخ اشتا قبول نکرده که آتش اون بالا باشه، گفته هوای گرمه. دلائلم بعدن بعضیش اشاره میکنیم، همین شهاب، همین زبات الازناب، این نیازک، اعمده، اینا همه توجیهش به خاطر همون آتشه. اگر اون آتش ما نداشته باشیم اینا توجیه نمیشن، که اینا رو انشالله بعدم میگن. پس باید آتش وجود داشته باشه، با وجود این دیده نمیشه، ولی میشه شفافه. آتش خالص رو همشون گفتن شفافه، وقتی مخلوط داشته باشه رنگی به نظر میاد، ولی وقتی خالص باشه شفاف. خب آتش که شفافه چطوری نمیذاره نور به قمر برسه؟ نور از آتش نفوذ میکنه همونطور که از هوا نفوذ میکنه، میره میخوره به قمر همونطور که میخوره به زمین. الان نور به زمین میخوره، زمین هم منعکس میکنه نور رو، چون هوا نمیتونه مانع بشه، هوا نفوذ میده نور رو تا به زمین برسه. خب آتش هم نفوذ میده نور رو تا به ماه برسه. پس چسبیدن آتش به ماه باعث میشه که اون قسمت از ماه تاریک دیده بشه. جواب میده، میگه ماه بر اثر تأثیر آتش منفعل میشه و انفعالش به این صورته که حالت محاق پیدا میکنه، حالت تاریکی پیدا میکنه. اون قسمت دیگه نمیتونه نور بده، چون همیشه آتش درش هست و همیشه درش تأثیر میذاره و اون همیشه منفعل میشه و به صورت محاقه، یعنی تیره دیده میشه. محاق اون آخرای ماه، آخر ماه که دیگه جسم ماه تاریک دیده میشه، میگن ماه در حال محاقه. یعنی مثلا روز 29 سیوم یا شب 29 شب سیوم دیگه ماه دیده نمیشه، یعنی کاملا نیمکره تاریکش به سمت زمینه. در اون حالت میگن در حال محاقه. حالا ایشون نمیگه ماه در حال محاقه، میگه اون قسمت از ماه در حال محاقه. علتش هم این نیست که رو به خورشید نیست، علتش اینه که آتش نمیذاره تأثیر آتش و انفعال و تأثیر ماه نمیذاره که این قسمت نور رو منعکس کنه. این احتمالیست که این شخص داده، تا ما ببینیم آیا میتونیم این احتمال رد کنیم. یعنی ول عجب من منزن نه ان نزالک ان محاقون و انفعالون ارز للغمر من مماست نار. ان محاق رو توجه کنید، نمیگه محاقه، میگه ان محاقه، یعنی ماه تأثیر پذیرفته، اثر پذیرفته و به حالت محاق افتاده، انفعال هم پشترش میاره. این محاقون و انفعالون، این ان زالک، زالک یعنی سیاه دیدن اون قسمت از قمر، این محاق یعنی پذیرفتن محق، قسم محق یعنی پنهان شدن، پذیرفته این قسمت از ما چه پنهان بشه و انفعالی است که عرض للقمر از ناحیه مماسه نار، یعنی نار تماس داره، نه نار فاصله داره و سایه میندازه، نار تماس با قمر داره و قمر رو منفعل میکنه، اون قسمت از قمر دیگه نمیتونه نور منعکس کنه بر اساس این انفعالی که پیدا شده، و آتش همیشه متصل به اون قسمته و همیشه این تأثیر و تأثیر هست، پس همیشه اون قسمت تاریکه. فاصله داشته باشه اثر نمیذاره، فاصله داشته باشه فعل انفعال نمی کنه، فقط حتی اکثر اینی که اجازه بده نور عبور کنه. اگر هم جسم سنگین باشه، نار نباشه، چیزی دیگه باشه، سایه میندازه. این فقط باید بچسبه تا اثر کنه، لذا مماسه میگه باید تماس داشته باشه. خب تا اینجا قول این شخص اشاره شد. از ولم یعلم اشکال اول شروع میشه، از سه خط بعد و انهو لکانه حامل و تدویر هل خارج المرکز مماسن اشکال دوم شروع میشه، و بهتر اینه که نگیم دو اشکاله، بگیم دو فرضه، دو تا اشکال نمی کنه ابن سینا. در فرض اول فرض میکنه که آتش به قرص قمر چسبیده، به خود کوکب چسبیده، این اشکال میکنه. در یکی از اشکالاتش طوریست که برای فرار از اون اشکال میشه فرض دوم مطرح کرد و گفت آتش به قمر نچسبیده، به حامل قمر چسبیده. در اون صورت اشکالی که بر فرض اول میکنه دیگه وارد نمیشه. بعد شروع میکنه به ابن سینا، شروع میکنه بر این فرض دوم اشکال کردن. پس دو تا فرض مطرح میکنه، نگیم دو تا اشکال، بگیم دو تا فرض مطرح میکنه. در فرض اول اشکال میکنه، بعد برای این که اشکال وارد نشه فرض دوم مطرح میکنه که دیگه اشکال به فرض اول وارد میشه دیگه وارد نشه، بعد در فرض دوم اشکال میکنه. یه فرض اینه که نار مماس باشد با قرص قمر، یعنی با کوکب. یه فرض هم اینه که مماس باشه با حامل قمر، نه با خود قمر، که این ظاهرا نمیرسیم بخونیم. هر دو فرض شما تو زنی برای جلسه برد.